بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قامتها أن يكون حالها حال أسام المغادر والأوزان مثل المشقال والخفقة والوزمة إلى خير ذلك. آخرین تصویری که اهمی ها برای قدر جامع بین مصادیق صحیحه و مصادیق فاسده بیان کردن، باز یک قیاس و یک تشبیهیه به انجام دادن. بر این قیاس گفتن که ما ببینیم کیفیت وضع در اسامی مقادیر و اسامی اوزان به چه نحویه. همون نحوی که در اسامی مقادیر و اوزان وضع مطرحه، به همون نحو در الفاظ عبادات مطرحه. اسامی اوزان مثل کلمه مثقال، کلمه حقه، کلمه کیلو، اینها اگر سوال کنیم که آیا یک کیلو یا یک مثقال این رو واضح وضع کرده برای یک وزن معینی دارای مقدار خاص، به طوری که اگر یک مختصری از او کم بشود دیگه به او یک کیلو نمیگویند. مثلا این وزنهای یک کیلویی که الان هست و به اینها میگن یک کیلو، آیا این در صورتی است که سر سوزنی از این کم یا زیاد نباشه، یا اینکه ما وقتی مراجعه به واضع می کنیم میبینیم اینچنین نیست. لفظ یک کیلو رو برای این وزن وضع کردن، حالا اهم از اینکه از این مقدار یه مختصری کمتر یا مختصری بیشتر باشه. ما وقتی در اسامی مقادیر و اوزان میریم مراجعه می کنیم میبینیم وضع در اونجا این چنین نیست که در مقابل یک مقدار معین مشخص باشه، به طوری که اگر از اون مقدار ذره‌ای کمتر باشه یا ذره‌ای بیشتر باشه دیگه عنوان کیلو رو نداشته باشه، بلکه در مقابل اهم واضح بحث کرده. اهم یعنی اون مقدار باشه یا یک مختصری بیشتر باشه یا یک مختصری کمتر باشه. این مختصرش هم مختصری هست که دیگه در عرف قابل اعتنا نیست. در الفاظ عبادات هم ما بیم همینطور بگیم، بگیم شارع آمده این لفظ رو در یک معنای اهم استعمال کرده. حالا اون معنای اهم میخواد 10 جز باشه، میخواد 9 جز باشه یا 8 جز باشه. مرحوم عاقل میفرمایند همون جوابی که ما در تصویر چهارم آمدیم بیان کردیم، همون جواب هم نسبت به این تصویر پنجم ما بیان میکنیم. و خلاصه جواب آخون این است که الاخره در باب اسامی مقادیر و اوزان یک محور معجن مشخص وجود داره. اون وقت عرف میگوید اگر این محور مختصری کم یا زیاد بشود این اشکالی نداره. اما در باب عبادات شما چه فعلی را محور قرار میدید؟ در نماز، نماز چهار رکعتی رو محور قرار میدید؟ که حالا بعد بگید اگر از این نماز چهار رکعتی که 10 جزءه یک جزء کم یا زیاد شد اشکالی نداره، یا نماز دو رکعتی رو محور قرار میدید؟ چون بالاخره هم نماز چهار رکعتی صحیحون و هم نماز دو رکعتی صحیحون، کدام یکی از اینا رو شما در الفاظ عبادات محور قرار میدید؟ بنابراین خلاصه جواب آخوند این است که قیاس الفاظ عبادات به اسامی مقادیر و اوزان یک قیاس نهل خارج. تا اینجا امر اول که یعنی امر سوم از این اموری که در صحیح و اهم بیان کردن تمام شد. فرمودم در صحیح و اهم قبل از آنی که ما ادله طرفین رو بیان کنیم باید 5 مطلب رو ذکر بکنیم. مطلب چهارم که قبلا ما عرض کردیم مناسب بود مرحوم آخون این مطلب چهارم رو قبل از مطلب سوم بیان می فرمودن این هست که آیا الفاظ عبادات که حالا ما میخواییم بحث بکنیم برای صحیح وضع شده یا برای اهم، آیا وضع و موضوع له اینها عامه یا اینکه نه وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه؟ اگر ما بگیم وضع عام موضوع له عام، اون وقت نتیجه این میشد که پس باید یک معنای کلی که مشترک بین همه مصادیق نماز باشه این در نظر گرفته بشه. میگفتیم صحیحی باید قدر جامع برای ما ارائه کند، اهمی هم باید قدر جامع ارائه کند. اما اگر گفتیم وضع عام موضوع له خاص، چون موضوع له خاص هست دیگه نیاز به تحلیل قدر جامع مشترک بین همه افراد نماز ما نداریم. حالا کدام یکی از اینها؟ اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند ظاهر این است که الفاظ عبادات وضع و موضوع له هر دو عامه درش. و اگر کسی بخواد احتمال بدهد خاص بودن موضوع له را، این به دو دلیل باطله. دلیل اول این است که ما یک روایاتی داریم که آمده آثار نماز را در همان طبیعی نماز مترتب کرده. از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، این که میگه صلات نهی از فحشاء و منکر میکنه، این اثر برای طبیعت و ماهیت صلاته، نه اثر برای این نماز معین خارجی که زید داره انجام میده. مثل همان تعبیر معروفی که میگویند الرجل خیر من المرأه، این الرجل و خیر من المرأة، یعنی طبیعت رجل مقدمه بر طبیعت زن هست، نه این رجل معین مشخص. و همچنین سایر روایاتی که آثار نماز رو بیان کرده، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیید، تمام این آثار ما یقین داریم آثار برای طبیعت و اون ماهیت کلی صلاته. بنابراین کسانی که میگوین موضوع له در الفاظ عبادات خواسته، در اینجا چکار باید بکنن؟ خب در اینجا باید بیان بگن این استعمالات استعمالات مجازی. در این روایات که ما یقین داریم اثر مربوط به طبیعت و کلی صلاته، نه مربوط به یک فرد معین خارجی، خب کسانی که میگویند موضوع له در الفاظ عبادات خاصه، باید ملتزم بشن به این که این استعمالات استعمالات چی هست؟ مجازی. و این خیلی بعیده، چون استعمال مجازی قرینه میخواد. ما در این روایات هر چی نگاه میکنیم قرینه پیدا کنیم، ببینیم آیا کنار این صلات یه قرینه هم شارع آورده بر این که مراد از این صلات اون کلی صلات. قرینه ما نمیبینیم، قرینه نیست، در نتیجه استعمال مجازیش استعمال قلیدی. دلیل دوم که باز مربوط به همین گونه روایات، این است که ما بیاییم بگیم در این روایات این اثر مربوط به فرد، مربوط به اون صلات خارجی معینه. اون کسانی که میگوین موضوع له خاصه، بیان بگن در این روایات از صلات و معراج المؤمن، از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، این اثر مربوط به اون وجود خارجی معجمی که از هر کسی صادر میشه. مرحوم آخون میفرماید اینم خیلی بعیده، اگر کسی بخواد بیاد تو این روایات این حرف رو بزنه، این بسیار بعیده، چون ما میدونیم که این فرد خارجی کثیراً ما دارای این اثر نیست. این نمازی که زید میخونه ممکنه از اول عمر تا آخر عمرش این اثر تنها عن الفحشاء در این نماز معین خارجی مترتب نشه. نمازی که امر میخواند هاکذا. بنابراین ما یقین داریم که این اثر نمیتواند اثر برای فرد باشه، این اثر اثر کلیه. شرعا هم نیست، شرعا نه، این اثر وقتی که میگن صلات تنها یا صلات معراج المؤمن، اینجا در مقام بیان شأنیت نیست، در مقام یک اثر فعلی برای نمازه. مثل این است که بگیم که نار حرارت داره، و وقتی میگن نار حرارت داره ظهور در فعلیت داره، که عبارت اخرى وقتی یک اثری برای چیزی بار شد ظهور در فعلیت داره. این هم امر چهارمی که بیان کردن، این رو تصدیق کنیم تا امر پنجم. اصل همین مقداری که اثبات تکلیف میکنیم، نه، یعنی اگر ما بگیم این آقا نماز خون نمازش فقط همین مقداری که ازش اثبات تکلیف شده، یعنی دیگه روز قیامتش نمیگن تو چرا نماز نخوندی، برای نماز نخوندن عقابش نمی کنن. همین مقدار اثر داره اما زائد بر این اثر نداره. نه چه ملازمه ای داره؟ نه ملازمه نداره. ببینید تنها همون فحشا اونجاییست که نماز رو با حضور قلب بخوانیم، اونجاییست که با نماز خدا رو در درون خودش احیا کنه و با احیا خدا در درون خودش فحشا و منکر از بین بره. حالا اگر یک کسی حضور قلب نداشت، بدون حضور قلب آمده نماز خونده، این فقها میگن این رو، این نمازش دیگه نیاز به قضا نداره دیگه. یک کسی نماز میخونه بدون حضور قلب، از اول نماز تا آخر نماز هم فکر کارای مثلا بازارش هست، کارای روزمرهش هست، تا نمازش تمام میشه. این دیگه نمازش تمام شد، فقها میگن این دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره. اما واقعا این نماز معراج المؤمنه، واقعا تنها عن الفحشاء والمنکر اینطور میشه. بله؟ بله. خامسها ان یکون حالها، یعنی حال این الفاظ عبادات، حال حسانی مقادیر و اوزان. و این روح پنجم هم با قیاس و تشریح رو انجام میدن، مثل مثقال، حقه. حقه در کتاب لغت نوشته شده 280 مثقال وزنه. وزنه باز بر وزن فعله به معنای یک وزن معینه، منتها یک وزن معین است که در نزد مثلا عده‌ای از عرب به اندازه 3 ارطال 3 رطل الی غیر ذلک. مما حالا اسامی مقادیر و اوزان چجوره؟ لا شبهتا فی کونها حقیقتا زائد و ناقصه فی الجمله، این اسامی حقیقتا در زائد و ناقص فی الجمله، الجمله یعنی اجمالا. حالا دیگه از 1 کیلو 100 گرم کم نشه، حالا اگر از 1 کیلو 10 گرم کم بشه بازش میگن 1 کیلو، از 1 کیلو 2 گرم اضافه بشه بازش میگن 1 کیلو. بالاخره این وزنها، این وزنها گاهی اوقات تیکه های از او کنده میشه، یک تیکه که از او کنده بشه 1 گرم 2 گرم کم میشه، باز مزالک اعتنایی نمی کنند. و این الواجه و این لاحظه مقدارن خاصا، واجه گرچه مقدار معینی رو ملاحظه کرده، الا انه لم یزع له به خصوصه، اما لفظ مثقال یا کیلو رو برای اون مقدار معین بالخصوص وضع نکرده. بل للاعم منه و من الزائد و الناقص، برای اعم از مقدار خاص و از زائد و ناقص، چه اون مقدار خاص باشه، چه یه خورده اضافه، چه فل جمله کم، برای اینها وعد کرده. او انهو یعنی ان الواجه و این خصت بهی اولا، واجه ممکن است اولا اختصاص بده به اون مقدار خاص، بگه این مثقال برای این مقدار معینه، الا انه بالاستعمال کثیرا، نظیر همون راه چهارم، به سبب استعمال زیاد، فیهما یعنی در زائد و ناقص، به عنایت انهما منه، با این عنایت که زائد و ناقص منهو یعنی همون مقدار خاصه، یعنی آمدیم گفتیم که این 100 درجه 99 هست تنزیل میکنیم منزله 100، 101 رو هم نازل منزله 100 قرار میدیم، این رو تنزیل میکنیم منزله اون مقدار خاص که عنایت انهما یعنی ان زائد و ناقص منهو یعنی همون مقدار خاصه در اثر استعمال زیاد در این زائد و ناقص قدسار این لحظ حقیقتن فل اهمه ثانیت، این حقیقت در اهم حقیقت دوم که می شود وضعشی تعیونی، به وضع تعیونی حقیقت در اهم شده و فیه این صحیح کما عرفت فی الوجه السابق صحیح، یعنی در الفاظ عبادات اون عبادت صحیح یختلف و زیادتن و نقیصتن، صحیح 10 جزئی داریم صحیح 4 جزئی داریم، فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس علی، در الفاظ عبادات ما یک صحیح معین نداریم که زائد و ناقص رو به قیاس به او ما حساب بکنیم و بررسی کنیم، فلا یکون هناک در الفاظ عبادات چیزی که لحاظ بشود زائد و ناقص به قیاس بر او، بگیم او رو محور قرار بدیم و زائد و ناقص به نسبت به او تنجیده بشه نداریم، سیود اللفظ لما هو الاهم تا لفظ برای اهم وضع شده باشه، فتدبر جیدن تدبر کن تا خوب بفهمی که این راه پنجم هم گرفتار همین اشکالی که ما گفتیم. خلاصه امر سوم چی شد؟ خلاصه امر سوم این شد که مرحوم آخوند فرمودن بنابر صحیحی ما می توانیم قدر جامع تصویر کنیم، اما بنابر اعمی تصویر قدر جامع امکان نداره. بنابر اعمی 5 تصویر رو بیان کردن، تمام این 5 تصویر رو مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. حالا این خلاصه بیان مرحوم آخونده. اون وقت چون مرحوم آخوند فرموده بود که در این وقت هر کدام یک از طرفین باید قدر جامعه بیان ارائه کنند، از همینجا خود به خود نظریه مرحوم آخون روشن میشه که مرحوم آخون باید صحیحی بشه، چون فرمود هر که نتونه قدر جامعه درست کند قولش باطله، اهمی نمیتواند قدر جامعه درست کنه، قول اون هم قول باطلی میشه. حالا اینجا ایشالله به بحثهای خارج برسید، یک بحث در این است که آیا ضرورت دارد تصویر قدر جامعه یا ضرورت نداره، این خودش محل بحثه که آیا قدر جامعه تصویری ضرورت داره یا نه، این یک بحث. و یه بحث دوم این است که حالا آیا روی احد القولین قدر جامعه حتما ممکن هم هست، یا اینکه ممکنه یک کسی به این نظر برسد که نه بنابر قول صحیحی قدر جامعه ممکنه نه بنابر قول اعمی. بعضی ها به این نتیجه رسیدن که اصلا بنابر قول هیچ کدامی که از این دوتا قدر جامعه امکان نداره، و منها ان الظاهر ان يكون الوضع و الموضوع له في الفاظ العبادات آمین. ظاهر این است که وضع و موضوع له در الفاظ عبادات آمین است، هم وضع آمین هم موضوع له. و احتمال و کون الموضوع له خواستن بعید جدا، احتمال این که موضوع له در الفاظ عبادات خاص باشه بعیده. چرا؟ به دو جهت. دو جهت: یک، استلزامه کون استعمالها فی الجامع، چون لازم دارد خاص بودن موضوع له بودن استعمال این الفاظ در قدر جامع مجازن. در خط بعد میگه مجازن خبر کونه، لازم داره این استعمال این الفاظ در قدر جامع مجاز باشه. کجا در جامع استعمال شده؟ فی مثل از صلات و تنها عن الفحشا، از صلات و معراج المؤمن، عمود الدین، از صوم و جنت و من النار، که ما یقین داریم در اینها اثر برای طبیعیه. یا باید بگیم این استعمال در این روایات مجازیه. کسانی که میگن موضوع له خاصه باید این استعمال رو مجازی بدونن. او من استعمالها فیه فی مثلها، یا من شود استعمال الفاظ فیه یعنی فی الجامع فی مثل این روایات. ما در مثل این روایات بگیم این الفاظ در قدر جامع استعمال نشده. از اول که میگه از صلات و تنها، این مراد صلات خارجی صادر از بیت، صلات صادر از امر، صلات صادر از بک و هاکذا. و کل من هما بعید الی الغایه. کل من هما یعنی کل، من هما یعنی استعمال مجازی. بگیم در این روایات صلات در جامع استعمال شده مجازن، این یک. یا بگیم در این روایات صلات در اون صلات خارجی استعمال شده، هر دوی اینها بعید الی الغایه کما لا یخفی علی اول النهایه، خیلی بعیده، همانطوری که مخفی بر صاحبان عقل نیست. خب چرا بعیدون؟ اما اولی، برای اینکه اگر این استعمال بخواد مجازی باشه، مجاز نیاز به چی داره؟ قرینه داره. ما هر جای این روایات و این استعمالات رو نگاه کردیم قرینه ای پیدا نکرد. اما دومی بعیده، برای اینکه ما میدونیم بسیاری از این آثار در بسیاری از این نمازهای خارجی مترتب نیست. این وجه بوده. اینجا یک اشکالی رو من عرض می کنم، اشکال رو روش دقت کنیم، ببینیم کدام یکی از آیین می تونن این اشکال رو جواب بدن، بعدا جواب رو بنویسن بیارن انشاءالله. در این امر چهارم، مرحوم آخون به نحو قطعی خاص بودن موضوع له در الفاظ عبادات رو رد نکردن. فرمودن بعیده. عبارت اینه: و احتمال و کون الموضوع له خاصن بعیدون. خب این بعیدون یعنی این البته این احتمال هم هست که خاص باشه، اما ما میگیم بعیده. اینجا در حالی که در اول امر سوم فرمودن انهو لابد علا کل القولین من قدر جامع فی البین، اونجا به نحو قطعی فرمودن لابد. لابد در فرضی هست که ما یقین داشته باشیم که موضوع لحیه عامه. اگر یک کسی بیاد بگه آقا به نظر من موضوع لحیه خاصه، دیگه ما از او طلب نمی کنیم قدر جامعه را. قدر جامعه روی فرضی هست که حتما موضوع لحیه رو عام بدونیم. پس بین این دوتا عبارت کفایه تفاوت وجود داره، ناسازگاری وجود داره. اونجا فرموده لابد، این لابد در صورتی معنا دارد که یقین داریم موضوع لحامه، حتی احتمال خاص بودن موضوع له را ندید، در حالی که در امر چهارم مرحوم آخوند احتمالش رو دور احتمالش رو دادن، اما ممکن احتمال ضعیفیه، اما به صورت قطعی رد نکردن. پس بین این دو تا عبارت ناسازگاریه. حالا دقت کنید ببینید چگونه قابل جمع. امر پنجم که آخرین امریست که بیان می کنن بعد وارد ادله طرفین می شن، این است که آیا نزاع بین صحیحی و عمی ثمره ای هم داره یا نه؟ این که ما نزاع کنیم که آیا بنابر حقیقت شرعیه شارع برای صحیح وضع کرده یا هم، یا بنابر نفی حقیقت شرعیه شارع در صحیح استعمال کرده یا در عام، آیا این نزاع ثمره هم دارد یا خیر؟ مرحوم آخوند سه تا ثمره در اینجا ذکر فرمودند. ثمره اول را به طور قطعی میپذیرند، ثمره دوم را به طور قطعی رد میکنند، و در ثمره سوم یک انقضی دارند، مناقشه ای دارند. اما ثمره اولا در اصول الفقه هم خوندی، ثمره اولا این است که صحیحی ها به هنگام شک در جزء مشکوک نمی توانند به اصالت الاطلاق تمسک کنند، اما عمی ها به هنگام شک در جزء مشکوک می توانند به اصالت الاطلاق تمسک کنند. برای اینکه این روشن بشه ما اول باید یک توضیح عرض بکنیم، و اون توضیح این است که در باب اطلاق یک قانونی وجود داره، گفتن تمسک به اطلاق یک لفظ فرع بر احراز انتباه اون لفظ بران مورده. شما الان اگر مولا گفت برید یک انسانی بیارید اینجا، خب شما شک میکنید اینی که مولا گفت انسان بیار، انسان مؤمن رو گفته بیار یا انسان فاسق رو؟ اینجا اگر رفتید انسان فاسق رو آوردید، کار شما کار صحیحیه. چرا؟ چون اطلاق در اینجا اون انسان فاسق رو هم میگیره. خب اینجا وقتی ما میخواییم این فاسق رو بیاریم، این فرق بر این است که عنوان مطلق که انسان هست در این فاسق تطبیق بکنه. جایی ما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم که عنوان مطلق در اون مورد مشکوک قابل تطبیق باشه. این درست فاسقه، اما مولا گفت جئنی به انسان و هازا انسان عنوان مطلق برای صرف بکنه. حالا اما اگه در یه موردی یه موجودی شبیه به انسانه، اصلا ما شک داریم که عنوان انسان در این مورد قابل تصدیق هست یا قابل تصدیق نیست. اینجا دیگه هیچ کس نمیاد بگه به اصالت الاطلاق چه میکنیم تمسک میکنیم. پس این قانون هست که شرط تمسک به اطلاق احراز تطبیقی عنوان مطلق در آن مورد مشکوکه. حالا اینجا وارد بحث میشیم. یکیم صحیحی میگوید شارع به فعلی میگوید صلات که همه اجزا رو داشته باشه. خب اگر یه جزء او کم باشه به صلات نمیگه. خب حالا ما الان شک میکنیم آیا سوره جزء نماز یا نه؟ اینجا نمیتونه در این مورد صحیحی بیاد به اصالت الاطلاق تمسک کنه دیگه، اون نماز نه جزئی و بدون سوره اصالت الاطلاق میگه هازا صلاتون، پس اشکالی نداره. برای اینکه اگر این جزء دهم جزء نماز باشه واقعا صحیحی میگه بدون جزء دهم بقیه رو بهش نمیشه گفت نماز، عنوان صلات درش تطبیق نمیکنه. که عبارت اخرى روی مبنای صحیحی ها وقتی ما شک میکنیم در یک جزء، اون عنوان شود مجمل. یعنی دیگه الان نمیتونیم بگیم به این فعل نه جزئی نمیدونیم آیا صلات هست یا صلات نیست. اما رو قول امنیان همین یا آقا اگر این جزء دهمم واقعا هم جزء نماز باشه، همون نه جزء من بهش نمازم میگم، پس به اصالت الاطلاق عنوان صلات در اینجا تطبیق میکنه. شارم بود که عقیم و صلات، ما هم اگر بدون اون جزء دهم آوردیم میگیم صلات را آوردیم. بنابراین این ثمره اولیست که ذکر شده و منها ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیحی، خطاب مجمل می شود بنابر قول صحیحی و عدم جواز رجوع به اطلاقهی، یعنی اطلاق خطاب صحیحی نمی تواند تمسک به اصالت الاطلاق بکنه. در کجا؟ فی رفت. خب اصالت الاطلاق هر دو شما به اطلاق تمسک میکنید در این از که یک جزء یا یک شرط مشکوک رو چه کنید؟ کنار بذارید. شارع گفته احل الله الزید، میگیم آقا شک میکنیم در زی عربیت معتبره یا نه، میگیم احل الله الزید چی داره؟ اطلاق داره، هر زیدی عربی یا غیر عربی. اطلاق در رفت ما ازا شب کرد بی جزئی در شیر للمعمور به او شرطیت هی اصلا، در اونجا که شک شود در جزئیت شیری برای معمور به، ما ندانیم که آیا سوره جزء نماز یا نه. او شرطیت هی، یعنی شرطیت یک شیء برای مأمور به، این اصلا قید برای او هست و عدم و جواز رجوع الی اطلاقه اصلا، یعنی به هیچ وجه نمیتونه اصلا مراجعه بکنه به اطلاق. چرا؟ احتمال دخوله ای که مسمى. خب بالاخره ما شک داریم، شک دو طرفیه، یعنی احتمال میگید سوره جزء نماز باشه، احتمال هم میگید نباشه. اگر واقعا رکن نماز باشه نماز بدون سوره رو صحیحی نمیتونه بهش بکشی
نماز
کما داره. و جواز رجوع الان جواز رجوع به اطلاق فی ذالک، یعنی در رفع جزء مشکوک یا شرط مشکوک، علی قول الاهمی، بنابر قول اهمی ما میتونیم به اطلاق رجوع کنیم. فی غیر محتوم لدخول و حوثی، در غیر اون چه که احتمال داده شده دخول اون شی در او. دقت کنید، نماز نه جزئی و الان یه جزء دهم به نام سوره شک داریم، این جزء دهم میشه مشکوک الجزئیه، اون نه جزء میشه غیر محتوم لدخول و حوثی، یعنی غیر سوره. عبارت رو دقت کنید، فی غیر محتوم لدخول اون شی در اون مأمور به، محتوم لدخول حوثی بیان میکنه مما شبت فی جزئیت او شرطیت، مشکوک الجزء یا مشکوک الشرط. پس این محتوم لدخول میشه همون سوره، غیرش میشه نماز تنجزئی نهجزئی. اون وقت اعمی در این غیر و اصالت الاطلاق تمسک میکنه، میگه در این نهجزئی ما یقین داریم بنابر مبنای اعمی به این نهجزئی میگن صلات. شارع از من صلات خواست، من وقتی بدون سوره آوردم این میشه صلات، تحویل شارع. نه، البته میفرمایم اصالت الاطلاق یه شرایط دیگه‌ای هم داره، اون شرایطش هم باید موجود باشه. یکی از شرایط اصالت الاطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشه. حالا اگر این کسی بگه آقا حقیم الصلات، اصلا مولا در مقام بیان اجزاء نماز نیست، فقط میخواد بگه یکی از واجبات اسلام نمازه، اما در مقام بیان اجزا نیست. تا اینکه شما بیاید بگید آقا نگفته صلات با سوره، اطلاقش رو بخواید تمسک کنید، نه لابد به رجوع الی یعنی الاطلاق فی ما ذکر من کونهی، کون این مطلق واردا مورد البیان، کما لابد منه فی الرجوع الی سایر المطلقات، بودی نیست و چاره‌ای نیست از این اطلاق در رجوع به سایر مطلقات. هر مطلق شرط اولیه‌اش این است که متکلم در مقام بیان باشه، از اون حیث شک ما، از اون حیث باید در مقام بیان باشه. و بدون هی، یعنی بدون اینکه وارد مورد بیان باشه، لا مرجع ایزن الا البراءه عن الاشتغال، مرجعی نیست مگر براءت یا اشتغال. که خلاصه حالا اگر ما در این جزء دهم شک میکنیم، دقت کنید، نماز شک داریم نه جزء یا ده جزء، اقل و اکثر استقلالی یا ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اقل که یقینیه، در اکثر آیا براءت جاری می شود یا احتیاط جاری می شود محل خلافه. حالا که اصالت الاطلاق رفتنا، چون تا اصل لفظی داریم نوبت به اصل عملی نمی رسه، یه انشراق براءت یا اشتغال، بنابر اون خلافی که در مسئله دوران هم دین اقل و اکثر ارتباطیه که بعضی ها براءتی هم و بعضی ها اشتغالی. صلى الله على محمد.